بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بررسی تفسیری آیه شریفه معروف به آیه کتمان، رسیدیم به ادامه آیه که فرمود من بعد ما بیناه فی الکتاب. در مقصود از فی الکتاب، همونطوری که در کتب تفسیری مطرح شده است، چهار احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مقصود از فی الکتاب قرآن کریم باشد، کما اینکه برخی از مفسرین در تفسیر فی الکتاب ای فی القرآن آورده‌اند. احتمال دوم این است که مقصود تورات باشد و احتمال سوم این است که مقصود از فی الکتاب تورات و انجیل باشد. و چهارم هم این است که مقصود تمام کتب آسمانی است، اما از قرآن و غیر قرآن که حاوی معارف و احکام الهی در جهت هدایتگری انسان ها می باشند. سلام. در ادامه می فرماید اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. لعن به معنای دور نمودن اشخاص از خود و طرد آنها می باشد، لذا لعن الهی به معنای عقوبت اخروی و دور کردن ملعونین به لعن الهی از رحمت دنیوی الهی است، و لذا است که در خصوص فعل و یا ترک یک عملی چنانچه لعن الهی صورت بگیرد، این دلیل بر حرمت یا وجوب اون عمل است. اگر لعن در خصوص فعل یک عمل توسط مکلف باشد، دلالت بر ثبوت عقوبت اخروی برای فعل اون عمل داشته و حرمت اون عمل را دلالت می دهد. و اگر در خصوص ترک اون فعل باشد، دلالت بر وجوب اون فعل خواهد داشت. و در ما نحن فی، از اونجا که روشن شد کتمان نقیض اظهار و مساوق با عدم اظهار می باشد، این آیه شریفه دلالت بر حرمت کتمان و عدم اظهار دارد. و چون اجتناب از کتمان و عدم اظهار جز به اظهار و بیان امکان ندارد، طبعا دلالت بر وجوب اظهار توسط مطلعین از احکام الهی است. حالا لائنون رو خیلی برای ما فرق دیگه نمی کنه در اینکه کیها هستن. تفسیرهای مختلفی آمده که این منظور ملائکت الله هستن. بعضی گفتن نه، اما از ملائکت الله و حتی انسانهای متقی که می توانن لعن کنن. شواهدش هم زیاده، چون در قرآن کریم لعنه. بعضی گفتن اما از رسول الله و ملائکت الله، چون در خود قرآن کریم هم متعدد لعن اینها وارد شده، یعنی در پی لعن خداوند لعن رسول الله و لعن ملائکته چی پشت سرش آمده، که قدر متیقنش همون ملائکت الله و رسول الله می باشه. می توانن دو احسنتون جایگاه این لعن درسته، ولی نه از حیث مصداقش ما میخوام عرض کنیم. مصداقش بله که درست، نه میخوام بگم به حسب مصداق صاحب لعن کیهای هن. صاحب لعن به هر حال تفسیرهای مختلف آمده، حتی حیوانات هم گفتن میتونن لعن کنن، یعنی به این صورت. اما بله حالا نه در اینجا ببینید لعن بعد از لعن
نرسم من اینکه کتمان کنم در من کنم لعن بودم کسانی که من تبعیت کردم
شایستگی لعن رو ندارن اصلا.
نه
ببینید دقیق ببرم به خصوص بعد از الله که میاد، نه ببینید دقیق ببرم دعایه حاجب، چون به خصوص بعد از کلمه الله آمده یلعنهم الله، بعد یلعنهم الله انون، چون در مصادیق در آیات متعدد از قرآن کریم هم بعد از لعن الهی لعن رسول الله لعن ملائکته آمده، دیگه مصداق بارزش همون ملائکت الله و رسول الله هستن که حالا اونو
اسم فاعل که در جایگاه فاعل قرار
میگیره، معنی اسم چون باید فعلی باشه دیگه، اگه لعن
خود فاعل در جایگاه خود فاعل در مصداق اسم فاعله، اسم فاعلی که خودش فاعل
در اون میگیره به معنای خود انجام دهنده، چون معلوم انجام دهنده
درست، مثل
شما بگید یزربو ضاربو، معنی
نداره که خودش از ضارب یزربو دیگه، مثلا لفظ مثلا میگه از ضارب به معنای صاحب،
یعنی خود یزربو کفایت میکنه، نیاز به آوردن ضارب نداره،
یعنی
ضاربی که به معنای صاحب کسی است که شایستگی و لایق این
ضرب هست، مثلا یک شخصی حق اجرای احکام داره، اون گذره گذارت که بگن یعنی کسی که شایستگی زدن این شلاق را داره او ضربه را میده.
نه مصادق زیاد یحکم الحاکم، خب حاکم مثلا حکم
صاحب حکم،
یعنی آقایی که صاحب حکم لایق حکم حکم را صادر
میده،
چون اگر حاکم باشه که حکم صادر شد. خب ببینید، نه واشه وسط آقای آلوستانی رو آقای خواجوی متوجه نشد.
چی متوجه
نه متوجه شدی چه ها شعر رو زد؟
بله
چی؟ مسافره نگه؟ ایشون مسافره یا شما مسافره؟ کدوم یکی مجنون؟ گفت لعن آخوندا نمیگیره اینطوره. بله
از خوب بهش میگیم که آج واجه بخواب یعنی گدایز این دوسته رو نمیاد.
نه اون که کم اتفاق افتاد.
نه مجمع دولا برای نا برنامه میذاره بهش میگم که شما این جرعه رو البته من رو گفتیش برزه نداره به مجمع دولا که ما که مجمع دولا بیم ما دیمونی طلبا باشیم مثلا دست کنم مصابه فرد بیم سه بودیم مشهد طلبه که من رضا کالی باش درس دادیم استاد بیرونیم استاد رو مجمع دولا برزه مشهد طلبه میگه آه پس ایام درسی رو
اگر مجمع طلاب همین آقای حاجبی ما را معیار و ملاق و الگو قرار بده خیلی چیزا درست میشه، اشکال نداره.
نه
الگو خیلی درست میشه. همون آقا یعنی یا آقای جمالی اینا که در مجمع طلاب هن ولی درس و بحث و تشکیلات و استاد و چند نفری طوری در مجمع طلاب مگه ما داریم؟ آقای چیز نداریم اتصال اینا رفتن یه رنگ و جلای اعتبار به اونجا داده. نه تو با اون نیست.
سریم نسلی هستیم که بعد خودم خیلی خوب شما مجموعه بری یه خدمت برای طلاب بسید. قبل این ایشون به مجموعه طلاب مجموعه طلاب های تقریب به ما زنگی زنم گفتم آقا ده تا پیس برنج 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 به طلاب ها ده تا گوبند برنج دو ده تا برنج برنج چی رو داریم تو من یه استخ برنج از اون موقعی که این رفته همه چی خوشیده واقعا هم هست
شست سری شد
سفر ها زیاد شد
سفر ها شاید سری شده نمیخوانی من کاره بروز و زبور
ده اشکال
نه هم آیه آقا ما از شما دفاع میکنیم ای خاجه خاطر جمع باشه آره ما تا بتونیم دفاع میکنیم هرچند نیاز به دفاع ندارید شما خب
برای تبیین جهاد تبیینی که مقام از برداری آن کاملی فرمودن
خب حالا شما جوابشو بدید ببین که اینم از آثار و برکات رفتن به مجمع نمایندگی طلاب و شما میگید آقا بی اثره بی
برد
بله نه خب حالا بگذر عرض میکنیم که با توجه به اون چه در تفسیر مفردات آیه شریفه به صورت اجمالی مطرح شد روشن می شود که بر اساس تمام احتمالات مطرح شده در تفسیر این مفردات اساساً آیه کتمان اجنبی از اخبار مخبرین نسبت به مجعولات شرعی که مورد بحث ماست می باشد چون اگر مراد از الذین خصوص یهودیان یا یهودیان و نصارا باشد و مراد از بینات و هدا ویژگی ها و نشانه هایی باشد که از پیامبر مکرم اسلام در کتاب تورات و انجیل آمده و مراد از فل کتاب هم تورات و انجیل باشد در این صورت آیه شریفه مربوط به یک امری است که در صدر اسلام مطرح بوده و نیاز به اطلاع رسانی در همون زمان داشته است و اون امر هم عبارت است از ثبوت اون امر هم عبارت است از نبوت پیامبر اسلام، که این آیه شریفه خبر از نیاز به اظهار اون نشانه ها توسط مطلعین از تورات و انجیل را مطرح کرده و لجاجت اهل کتاب یهود و نصارا و تقابل اونها با پیامبر اسلام و تعلق غضب و لعن خداوند متعال به آنها را دلالت می کند. اگر مقصود از الذین این باشد، مقصود از بینات و هدا اون باشد که احتمالاتی بود که مطرح بود فل کتاب توره، خب این یک واقعی است که در سر اسلام مطرح بود و همه هم مطرح کردن در روایات متعدد، اتفاقا این مسئله رو تأیید میکنه حتی در شأن همین نزول این آیه شریفه هم که برخی روایات وارد شده از اهل سنت و غیر اهل سنت، اینو تأیید میکنه که به هر حال الذین همون اهل کتابن، یهود و نصارا هستن. در اول اسلام یکی از چیزهایی که میتوانست یک اطلاع رسانی جدی تری نسبت به پیامبر آخر الزمان داشته باشه و اون امر بعثت پیامبر رو بیش از پیش در جامعه جا بندازه، همین اطلاع رسانی یهودیان و نصارا و خصوص یهود بود که در تورات نشانه های پیامبر آمده بود، میدانستن اینها رو در پیامبر میدیدن، اگر اینها اقدام میکردن و اظهار میکردن قطعا تسریع میشد قبول اسلام در بین خیلی از اشخاص، به خصوص یهودیان، به خصوص خود یهودیان. ولی خب در اینجا نکردن. خداوند متعال میگه اینا ملعونن، اینها مورد غضب ما قرار گرفتن. یه واقعی بوده در اون زمان، یه بحث تاریخی داره، احسنتم، یک بحث اخباری، یه در ارتباط به اخبار مخبرین نسبت به احکام و شرایع اصلا نداره. و اما اگر مقصود از الذین مطلق افرادی باشد که آموخته‌های خود و اطلاعات مربوط به معارف و احکام الهی را از منابع اصیل گرفته و آنها را از دیگران مخفی می کنند، از بیان و اظهار آنها خودداری می کنند و مقصود از بینات و هدا هم مطلق اطلاعات مربوط به معارف و احکام الهی باشد و مقصود از فل کتاب هم قرآن کریم و اون چه باشد که در گفتار معصومین در خصوص آموزه‌های قرآن کریم وارد شده است. اگر اینو بگیم، این دیگه قریب‌تر از این احتمالات برای استدلال دیگه مطرح نمیشه دیگه که ما بگیم آقا الذین، یا هر کسی کتمان میکنه بینات و خدا هم هر حکم و احکام و معارف دینی که افراد اخذ کنن از دیگران، بعد فی الکتاب میانه در قرآن، البته نه در خود قرآن نسش، بلکه حتی آموزه های اهل بیت را که مربوط به قرآنه اونا هم شامل نشه، ما این طور بیاییم بگیم نهایت چیزی را که این آیه شریفه در این سوره دلالت میدهد حرمت کتمان اطلاعات موجود در نزد اشخاص که مربوط به معارف دین میباشد، و وجوب اظهار و بیان اونها برای اشخاصی است که در جامعه فاقد اون اطلاعات هستند. این دیگه نهایت چیزیست که دلالت میکنه حرمت کتمان این اطلاعات که ملازمه دارد با وجوب اظهار، که دیگه وجوب اظهار را ما پذیرفتیم، یعنی جدای از بحث کتمان نیست. ولی مجرد دلالت این آیه شریفه بر وجوب بیان و اظهار این معارف و احکام دلالت ندارد بر حجیت اظهارات مظهرین و اخبار مخبرین به معنای وجوب قبول اونها از طرف سایرین در جامعه، چون هیچ ملازمه میان وجوب اظهار یک مطلب توسط افرادی و میان وجوب قبول اظهارات اونها توسط کسانی که برای اونها اظهار می شود وجود ندارد، ملازمه نیست. بله اظهار واجبه بر اونها، اما این که بگیم لازمش اینه که دیگران حتما قبول کنن اظهار مصرین را، این ملازمه وجود ندارد، مگر این که بگوییم دستور مولای حکیم به اظهار اون اطلاعات توسط افراد مطلع مقتضی وجوب قبول اظهارات اونها توسط افراد جامعه است، چون اگر پذیرش اظهارات اونها واجب نباشد لغویت وجوب اظهار لازم می آید و صدور اون از مولای حکیم جایز نیست. کما این که در استدلال همینو مطرح میکردن دیگه، نهایت چیزی که گفته میشه اینه که نخیر آقا، ما میگیم وجوب اظهار مستلزم وجوب قبوله. چرا مستلزمه؟ چون اگر وجوب اظهار پشت سرش وجوب پذیرش و قبول دیگران در پی نداشته باشه، خب لغویت وجوب اظهار، اظهار کنن که چی؟ اظهار کنن دیگران نپذیرن، چه فایده داره این اظهار؟ چه ثمره ای داره؟ ولی در پاسخ به این مطلب عرض می کنیم که لغویت لازم نمی آید، چون می تواند حکمت دستور شارع مقدس به وجوب اظهار مطلعین که همون الذین می باشد، حکمت وجوب اظهار این باشد که بر اثر تکثر و تکرار و تواتر این اظهارات توسط اشخاص مطلع برای مستمعین و افراد جامعه علم به اظهارات اونها و صدور اون اظهارات از شارع حاصل شود و اونگاه افراد جامعه اون اظهارات را به لحاظ مفید علم بودن آن بپذیرند، کما این که اقامه شهادت برای یک شاهد واحد واجب هست ولی پذیرش اون بر حاکم واجب نیست، و حکمت وجوب شهادت شاهد این است که چنانچه شهادت یک شاهد دیگری به آن ذمیمه گردد، بیانه شرعیه حاصل می شود و اونگاه حجت شرعی شده و بر حاکم واجب می شود آن را قبول کند. این پاسخی است که از بیانات شیخ طوسی در تفسیر الطبیان استفاده می شود و سید خویی هم در مصباح الاصول مطرح کرده اند. حالا برخی من دیدم در بعضی جا آمدن این پاسخ رو به خود آقای خویی نسبت دادن، در حالی که قبلش آقای شیخ در الطبیان اینو مطرح میکنه. شیخ طوسی میفرماید نه، هیچ ملازمه بین وجوب اظهار و وجوب قبول وجود نداره. میتواند شارع مقدس بگه آقا الذین یکتمون، نکنید کتمان، نکنید، شما ها مطلع افراد مختلفی هستید، این آقا میاد پیش امام برمیگرده، اون آقا میاد پیش امام برمیگرده، اون یکی دیگه برمیگرده، این اطلاع رسانی شما ها میتواند باعث حصول علم برای افراد جامعه بشه، تواتر ایجاد میکنه وقتی زمینه به هم بشود که نتیجه اش علم باشد و بر اثر اون علم اینها تبعیت بکنند.
یک حکم جدیدیه که روایات دیگه
خبر باید نمیرسون
ولی این آیه داره
میرسون. وجوب اظهار مشارن بله بله میگه وجوب اظهار، اما وجوب قبول رو تبع نداره، به درد ما نمیخوره وجوب اظهار تنها. بله و شما واجب اظهار کنید، اما اونی که به درد ما میخوره اینه که ثابت کنیم آیه شریفه دلالت بر وجوب قبول میکنه تا حجیتش ثابت بشه. لذا شیخ طوسی حرف درستی هم هست انصافا، میفرماید آ هیچ ملازمه ای بین وجوب اظهار و وجوب قبول وجود نداره. بله اگه بود درست بود، استدلال به آیه شریفه بر حجیت خبر واحد درست بود، ما شهادت شاهد واجب بود، اما پذیرش اون توسط آقای حاکم واجبه؟ نه خیر، واجب نیست. بله چرا واجبش کرد؟ پس شارع به خاطر اینکه اگه یک شهادت دیگه زمین بشه حجت شرعی محقق میشه. اینجا به خاطر اینکه اظهارات مکرر و پی در پی که بیاد تواتر میاره، تواتر مفید علم میشه. حالا خب این مطلب داشتن اینجا همینه، ولی خب یه مقدار توضیح دارن بشه برای فردا بوم میخوام. بله آینه افرا خب از جده ما اشکال کردیم، اینم بود ولی این مطرح کردیم. خب مثلا چون جواب داره در آیه نفل، در آیه اگر اینو مطرح هم نکردیم جواب داره، میدونم الان اجمالا در ذهنم هست که این در اونجا مطرح میشه اما جواب داده میشه که نه سیاق آیه نفل با اینجا متفاوته با اینه که. حالا باشه من تأمل بکنم، یک یادم هست که در یاد داشته اینو مطرح کردیم که همین اشکال ولی اون پاسخ داره.
Anyone for them?